با ساعت 5:50 دقیقه به وقت ایران و 6:50 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات بسیار خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیشینه شب چله در افغانستان و ایران. و نسخه های شفری، مشکل بزرگ مریضداران در افغانستان. امشب شب یلدا یا شب چله، بزرگ بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب با زمان بین غروب آفتاب از سیوم قوس، آخرین روز پاییز، تا طلوع آفتاب در اول ماه جدی یا همون نخستین روز زمستان اطلاق میشه. شب یلدا که نخستین شب از چله کلان در افغانستان خوانده میشه، پایان خزان و آغاز زمستان است. این شب در نزد مردمان منطقه شبی خجسته و مبارک بوده که همواره با مراسم‌های ویژه برگزار شده. جشن شب یلدا سابقه طولانی در تاریخ کهن آریایی ها دارد. این فرهنگ که بیشتر در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان امروزی مرسوم هست، در گذشته با شکوه خاصی برگزار می‌شد و تا امروز هم ادامه دارد. مردم افغانستان چون سایر مردمان این حوزه تمدنی در این شب تا سپیده دمان بیدار میمانند. اونا با بیدار ماندن طلوع خورشید و سپیده دم را انتظار میکشند تا خود شاهد دمیدن خورشید باشند. استفاده از خوراکهای متنوع و مراسم گوناگون در این شب بهانه برای بیدار ماندن است. مردم هم کم و بیش این شب طولانی را با هم نشینی ها و کنار هم بودن و بردن هدیه ویژه شب چله برای نو عروسان تجلیل میکنند. در این شب خانواده داماد در خانشه یا طبقه تزیین شده ضمن تهیه لباس زمستانی برای عروسشان مقداری ماهی و زولبیا همراه با آجیل زمستانی قرار میتن. همچنین هندوانه یا تربوز از میوه‌های ضروری است که در کنار میوه‌های فصل در خانشه نو عروسان چیده میشه. گاهی هم خانواده داماد با تهیه یک یا چند نوع غذا از انواع غذاهای زمستانی مرسوم همراه با نو عروسشان شب چله را به شادی میگذرانند. در این شب مردم با چیدن سفره مخصوص شب یلدا که از میوه و آجیل‌های متنوع تشکیل میشه در کنار بزرگان خانواده این شب را ارج می‌نهند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما خانم غزل حسین زاده و می‌خوایم گفتگو کنیم با خانم حسین زاده در ارتباط با مراسم شب یلدا که در مشهد داره برگزار میشه. خانم حسین زاده، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز به این بخش از برنامه و شب چله. خدمت همگی شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزومندم که این شب در کنار خانواده و دوستان و عزیزان خود که جمع میشیم به خوبی و خوشی بگذارونیم با لبی خندان. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. شب چله را شما هم در مراسم هستید، ظاهرا مراسم پر سر و صدایی هم هست. در خدمت شما هستیم که ببینیم چه خبر هست.
بله، به رسم سالهای قدیمتر و کهن‌تر همچنان مردم ایران و افغانستان بلندترین و طولانی ترین شب سال در کنار یکدیگر گرد می آیند. در مشهد هم از دیروز در گوشه نقاط شهر مراسم ها و دورهمی های متعددی به همین مناسبت در حال برگزاریه که الان که بنده با شما صحبت میکنم در یکی از این مراسم ها در محله گلشهر شهر مشهد هستم که مهاجرین متعددی در این منطقه زندگی میکنن. عنوان این برنامه انتظار صبح هست که آیین نکوداشت شب یلدائه و با حضور برجستگان ادب و هنر افغانستان و هنر دوستان گرامی در حال برگزاره. ای عزیزان گرد هم آمدن تا ایشد طولانی در کنار یکیگه پاس بدارن و او آیین و رسوم و انعناتی که از گذشتگان به جا گذیشتن برای اونها رو پاس بیشته باشن. شیرخانی و سخنرانی استاد ابو طالب مظفری، شیرخانی خانم زهرا حسینزاده، زینب بیاد، محمد کاظم کاظمی، مهران پوپل، احمد علی فاخر، اجرای موسیقی سنتی توسط نوازندگان افغانستانی فال حافظ سیروسن و مشاعره از جمله برنامه هایی بوده که تا به این لحظه در مراسم اجرا شد.
بله، ادامه مراسم را هم در جریان هستید که چه برنامه‌ای دارن؟
شعرخوانی و مشاعره قراره که همچنان ادامه پیدا کنه و اجرای موسیقی سنتی توسط نوازندگان متعدد و سازهای مختلف همچنان براهه و خب مراسم میشه گفت که با توجه به مناسبتی که داره مراسم شادی هست و پذیرایی هم که خب همون آجیل و میوه شب یلدا هست که آجیل و میوه به خصوص خود پر داره که شما همکار گرامی هم در ابتدای برنامه اشاره کردین. بله. آخرین آیتم مراسم خواهد.
بله، خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم خانم حسین زاده از شما.
تشکر از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم. خدا یار و نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود، وای
دانه دانه باران میباری سوی باران در فکریاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابتی دنیا نمیترسید نرهی میزد، اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها
با برنامه انعکاس با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ساعت 6:59 دقیقه و 40 ثانیه است که در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. با غزل حسین زاده صحبت کردیم در ارتباط با مراسمی که به مناسبت شب یلدا در گلشهر در شهر مقدس مشهد در حال برگزاری بود. بسیار از بزرگان اونجا جمع بودن، بزرگان فرهنگ و ادب و هنر، و از اسامی هم که شما عزیزان شنونده شنیدید مثل استاد کاظمی، استاد مظفری و بقیه دوستان معلوم بود که صحبت‌های قطعا خوب و جدی در حوزه شب چله مطرح خواهد شد و شده، خصوصا در حوزه پیشینه شب چله در افغانستان و همینطور کارکردهایی که شب چله میتونه داشته باشه. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا حسینی، محقق و پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه. میخواییم که در ارتباط با شب چله یا شب یلدا با جناب دکتر حسینی صحبت بکنیم. آی دکتر درود بر شما، وقت شما بخیر باشه و شب یلدا شما هم مبارک.
سلام و درود بر شما خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی شما و همه ایرانی تباران از سینکیان تا قونیه و از دربند تا لاهور و افغانستان، تبریک و شاد باش میگویم. در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث را از پیشینه شب یلدا یا شب چله شروع بکنیم آقای دکتر.
بله، یلدا طبیعتا نمادی از غلبه نور بر تاریکی که یکی از بنیادی ترین باورها در جهانبینی ایرانی است.
بله.
یلدا که در مناسبات و مکاتبات رسمی به کار میره و چله هم که ما ایرانیان و اون حوزه شراکات فرهنگی اینو به کار میبریم. یلدا یه واژه سوریانیه. سوریانی از زبان از خانواده زبانهای سامیه.
بله.
که به معنی تولد و زایشه. یلدا تقریبا قریب 5000 تا 8000 سال قدمت داره. این واژه در میان رومیان به معنی ناتالیسم یعنی روز تولد خورشیده.
بله.
به آخرین روز پاییز اطلاق میشه. در ایران باستان و در میان باور کهن ایرانیان هر چیزی رو که خیر و برکت رو فراهم می‌کرده نیک و مقدس و خوب می‌شمردن.
بله.
و به همین منظور با شروع زمستان که از فردا شروع میشه و تأثیر طولانی بودن خورشید در بازدهی محصولات کشاورزی، چون در گذشته دو رکن اقتصاد مردم کشاورزی و دامپروری بوده، مردم ایران و افغانستان و کلن اون ایران شهر این آغاز پربرکت و مقدس میشمردن و به همین مناسبت آیین‌ها و مراسم مختلفی رو در اقصی نقاط سرزمینشون برگزار میکردن. علاوه بر این مواردی که خدمتون عرض کردم، در ایران و همچنین در آیین‌های همچون میترائیسم این آیین واژه معنای مقدسی رو به همراه داشته و در نخستین ماه زمستان یعنی دی در لغت به معنی دادار و خداوندگاره.
بله.
نشان از اهمیت و برکت این شب طولانی رو داره. طبیعتاً با پایان پاییز و شروع فصلی نو، مردم از ایران باستان تا کنون به برکت تولد دوباره خورشید گرد هم می اومدن و تمام شب رو به انتظار طلوع جدیدی از مهر می نشستن و خان و سفره پهن می کردن و در سر این خان و سفره انواع میوه ها از جمله هندوانه و انار.
بله.
که دو میوه بسیار مهم در این شب هست و اکثر مردم ایران و افغانستان هم اهمیت بهشون میدن، بر سر سفره می گذاشتن و استفاده می کردن. هندوانه به خاطر سرخیش نماد خورشیده و انار هم به عنوان یک میوه پردانه نشان از برکت و فراوانیه.
بله.
و همچنین نشان از نظم و انضباط و همچنین نشان از باروری داره.
بله.
عرضم.
بله خواهش.
بله اگه سوالی هست.
بله آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که در واقع اهمیت ماجرا نه به خاطر طولانی ترین شب سال، به خاطر ایست که از فردا روز داره طولانی تر میشه و خورشید در واقع به مدت طولانی تری میتابه و این باعث میشه که منتظر بمانن و جشن بگیرن.
کاملا درسته، یعنی به انتظار طلوع دوباره نور خورشید و به همین دلیل ما امشب رو میشینیم کنار هم، ولی فردا مهمه چون روز طولانی میشه و عرضم به حضور شما در بازدهی محصولات بسیار مهمه.
بله.
نکته ای که حائز اهمیت، ما باید باور داشته باشیم که زندگی انسان‌ها حرکت در بستر پرفراز و فرود تاریخ در هر زمانیه.
بله.
و به همین دلیل هیچ کس نمیتونه در هیچ زمانی بی‌نیاز از ارزش‌های فرهنگی گذشته خود باشد. یعنی هر ایرانی، هر افغانی با آشنایی به تلاش و کوششی که گذشتگان برای پاسداری از فرهنگ شکومند سرزمینشون کردن و چگونه این فرهنگ و عرضم به حضور شما برای رنجها کشیدن، رنجها تحمل نمودن، بهتر و استوارتر میتونه آینده درخشان خودش رو بر پایه ارزش‌های فرهنگیش پیریزی کنه. و مهمتر از همه این که در برابر یورش فرهنگی بیگانگان ایستادگی کنه.
بله.
و سر سازش رو تسلیما فرود نیاره و در این صورت هست که هر ایرانی تبار، هر افغانی از روی خرد و آگاهی میتونه به جلوه های شکومند فرهنگی خودش افتخار کنه و به قول مولانا روزگار وصل خودشو باز بجوید.
بله.
شب یلدا مشترک با کشور افغانستان توسط یونسکو در 9/9/1401 ثبت جهانی شده.
بله.
علتی هم که ثبت جهانی شده چون در زمره دارایی های ملی به حساب میاد. این وجه از میراث فرهنگی یا هر وجهی از میراث فرهنگی که بر دوش مردم باشه و مردم اونو پاسداش و گرامی داشتش بدارن، عرضم به حضور شما قطعا ماندگاره و تا به امروز هم میبینیم از ایران باستان تا کنون این چنین شبهایی ماندگار بوده و همچنین آیینی مثل نوروز.
بله.
و شب یلدا مهمتر از این جنبه ریشه‌ای و تاریخی که خدمتون گفتم کارکرد داره برای ماها.
بله.
کارکردهای شب یلدا که توسط یونسکو هم گفتم ثبت شده میتونه نوید بخش خبرهای خوبی برای ما و افغانستان باشه.
بله. و تاجیکستان های دکتر
جانم
گفتم و تاجیکستان که به هر حال مشترک با
ما. بله، تاجیکستان هم. بله بله، دقیقاً دقیقاً. من که ابتدا خدمتتون عرض کردم گفتم از سینکیانگ تا قونیه.
بله.
دربند، لاهور، تاجیکستان، افغانستان، یعنی حوزه اشتراکات فرهنگی ایران زمین بزرگ.
بله. بله.
ما دو تا کارکرد میتونیم برای شب یلدا در نظر بگیریم، یک کارکرد ملی، یک کارکرد فراملی.
بله.
اگر ما به کارکرد ملی قضیه نگاه کنیم، میتونیم به عزت و افتخار به عنوان کارکرد شب یلدا نگاه کنیم، مضاف بر این که به گرمی و روشنایی هم میتونیم اشاره کنیم.
بله.
یکی دیگه از کارکردهای مهم شب یلدا سلح رحمه.
بله.
دید و بازدیده که در این شب کوچکترها به دیدار بزرگترها میرن و در کنار هم تا پاسی از شب رو میشینن. اگر ما به کارکرد دیگر شب یلدا بخوایم نگاه بکنیم، آموزش غیر مستقیمه.
بله.
شما میبینید در این شب فردوسی میخونن، شاهنامه میخونن، حافظ میخونن، بعد عرضم با بزرگترها برای کوچکترها داستان نقل میکنن، قصه میگن. یعنی آموزش غیر مستقیم در این شب خیلی مهمه. تربیت و جامعه پذیری نقش اساسی داره. همچنین یکی دیگه از کارکردهای شب یلدا، ما میتونیم عرضم به حضور شما به تفریح و سرگرمی اشاره کنیم. در این شب مردم در اقصا نقاط سرزمین خودشون که اون حوزه اشتراکات فرهنگی رو باز دوباره تکرار میکنم، بازی ها و سرگرمایی دارن که میتونن در کنار هم تا پاسی از شب عرضم به حضور شما با هم بشینن، گفتگو کنن، بازی کنن. همه اینها کارکردهای ملی شب یلداست. اگر به کارکرد فراملی اشاره بکنیم، میتونیم به تقویت دیپلماسی فرهنگی اشاره کنیم.
بله.
و اشتراکاتی که در حوزه فرهنگی ما وجود داشته و داره، همچنین دمیدن روح امید برای یک زندگی بهتر، کنار هم بودن، کنار هم ماندن، کنار هم نشستن، هم افزایی و همگرایی برای یک زندگی بهتر و کارکردهای بسیار بسیاری که در این زیغه وقتی که هست نمیشه بهش اشاره کرد. من فقط نمونه هایی رو از این اشاره کردم. از طرف دیگر ما میتونیم بگیم یلدا میتونه گسست نسلی رو به هم پیوند بده. ما امروز گسست نسلی داریم بین خانواده. این چنین شبهایی میتونه چکار بکنه؟ گسست نسلی رو به هم پیوند بده. یلدا یک آینه. آین ها تکرار پذیرن. شما میبینید هر سال یلدا تکرار میشه. آین ها جمعی هستن، فردی نیستن. خانواده ها در کنار هم جمع میشن، کوچکترها به دیدار بزرگترها میرن. و مورد بعدی که ما میتونیم اینو آیین حساب کنیم اینه که جلوه های بیرونی داره، نماد بیرونی داره، که ما این نماد بیرونی رو از ابتدا باستان تا الان داریم میبینیم و به همین دلیل میتونیم اینو عرضم به حضور شما آیین بنامیم.
بله.
حتی سایه و ابتهاج، که سایه یا همون ابتهاج، یه شعری داره میگه ای ساه ای سایه، سحرخیزان دلواپس خورشیدند.
بله.
زندان شب یلدا بگشاییم و بگریزیم، یعنی به انتظار طلوع دوباره نور خورشید. از طرف دیگر هم اگر ما بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، این که اگرچه مرزهای جغرافیایی ما رو از هم جدا کرده، مثلا افغانستان جدا شده، تاجیکستان جدا شده، اونیه، دربند، لاهور، همه اینها جدا شده، تکه تکه شده، این جهان تکه تکه شده یا قسمت شده،
بله،
همون ایران شهر که مد نظر ماه، خود رو میتونه در دل اسطوره ها، آیین ها، سنت ها و آیین های باستانی تداوم ببخشه.
بله.
یعنی این رویا مثل یک نیروی یگانه میمونه، چه در هجرت باشی، چه در خانه باشی، چه در هر سرزمینی باشی، میتونه ما رو به یکدیگر چه کار بکنه؟ پیوند بده. یعنی رویای فراموش شده ایران شهر میتونه با این آیین ها و سنت ها دوباره خودنمایی کنه.
بله. سوال
دیگری هم هست، من در خدمت هستم.
من سوالای دکتر خیلی دارم و خیلی دوست داشتم که به صورت مفصل زمان میداشتیم با شما صحبت بکنیم.
بله،
یک شب یک آیین و این همه کار کرد و این همه عمقی که در این آیین وجود داره جای بحث بسیار زیادی داره، منتها خب برنامه ما دکتر بسیار وقتش محدود هست.
بله، حالا انشاءالله برنامه مفصلی باشه بنده در خدمت هستم.
سلامت باشین انشاءالله.
خواهیم پرداخت به حوزه افغانستان و مراسماتی که در اونجا،
بله،
برگزار میشه. مثلا برای نو عروس لباس میبرن.
بله.
در این شب،
بله،
خیلی مراسماتی هست که واقعا زیبا و قشنگ هست و این که گفتم به دوش مردم ماندگاره.
بله بله، قطعا
نکته مهم اینه، مردمان اینو پاس داشتن. بله. گرامی داشتن و آیین هست، تکرار پذیر، جمعیه.
بله.
جلوه‌های بیرونی داره. در خدمت
ان شاء الله که فرصتی باشه دکتر در خدمت شما باشیم و مفصل بتونیم در ارتباط صحبت بکنیم. من بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما.
بسیار بنده هم خوشحال شدم این شب و شب‌های دیگر رو بسیار بسیار برای همه ایرانی ها، همه افغانی های عزیز، گرمان، نور و مهربانی از خداوند بزرگ طلب می‌کنم.
سلامت باشیم، خدا نگهدار آقای دکتر.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خدا همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه انعکاس را میشنوید. گفتگو کردیم با جناب دکتر علیرضا حسینی، محقق و پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه، در ارتباط با پیشینه شب یلدا و همینطور کارکرد شب یلدا. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، گفت ایران بر تعهد خود به همکاری نزدیک با کشورهای همسایه، شرکای مربوطه و سازمان ملل متحد برای ارتقای صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان ثابت قدم است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان گفت ایران به عنوان همسایه‌ای که مستقیماً با پیامدهای وضعیت افغانستان درگیر است و میزبان میلیون‌ها مردم افغانستان است، تعامل فعال خودش را با مقامات موقت افغانستان حفظ کرده و افزود این تعامل هم به صورت دو جانبه و هم از طریق مکانیسم‌های همسایه و منطقه‌ای مانند فرمت مسکو با هدف بهبود وضعیت بشر دوستانه و تسهیل بهبود اقتصادی افغانستان انجام شد. ایروانی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مقامات افغانستان و تعهدات بین‌المللی خود به ویژه در اجرای تعهدات خود در قبال همسایگان عمل بکنند. در برنامه دیروز انعکاس در مورد افزایش قیمت دوا گزارش همکارم عزیز زاهد را از افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و همچنین صحبت‌های دکتر جاوید حجیر، سخنگوی اداره ملی و ادویه و غذای اداره ملی ادویه و غذای حکومت طالبان را هم در ارتباط شنیدیم. خدمت شما عرض شد که بسیاری از شهروندان افغانستان میگن که بهای دوا در کابل با گونه چشمگیری افزایش یافته که خیلی ها توان خریدش را ندارند. اونا ادعا دارن که بهای دوا در دواخانه های کابل بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته که بیمارداران را نگران ساخته، که خب خودش یک مشکل جدی است و تصور این که کسی بیماری داره و نمیتونه برش دوا بخره تصور بسیار دردناکی است. اما خب یکی از مشکلات مهم دیگه‌ای که مردم در بسیاری از شهرهای افغانستان با این مسئله روبرو هستند، نسخه های شفردار یا همون رمزدار هست که مریض باید حتما از دواخانه‌ای که پزشک میگه دوا خریداری بکنه و در نتیجه دوا با قیمت چند برابر به دست مریض میرسه. اظهارات جاوید حجیر، سخنگوی اداره ملی ادویه و غذای حکومت طالبان در خصوص اقدامات این اداره در این خصوص را، یعنی و همینطور در مورد نوسانات قیمتی دوا را با هم میشنویم.
صرف پیام و معامنش یک دکتر برای تمام دکتر صاحب همی هستن که اصول توابت و همچنان اصول اخلاقی را ایجاب نمیکنه که نسخه باید قسم نشته شده که حتی یک فرد مسلکی دیگه هم را خوانده نمیتونه. چی برسه به ای که یک شخصی که اصلا دانش طبی نداره و یک کسی که او بیخی سواد ندارن، او بدون شک نه رژیم درست درک کرده میتونن و نه هم ایرا میفهمن که کدام دوا را باید کدام وقت بگیرن. یک مشکل کلان است. امیدوار هستم که وزارت محترم صحت تمام توجه بکنن و این حق مریض است که چیزی که دکتر صاحب برش نوشته میکنن این حقش است که باید بفهمه که کدام دوا هستن، باید چه وقتی رژیم بگیرن، به چه مدت باید بگیرن و تعدادش باید چقدر باشن. خب بدون شک نوسان در قیمت دوا یکی از مشکلات عمده است متاسفانه در افغانستان و چندین علت دارن. یکی از علتاش همی است که در گذشته متاسفانه بیشترین فیصدی دواهایی که داخل کشور میشد به شکل قاچاق میامد و دوایی که به شکل قاچاق به و به شکل غیر قانونی در بازار توزیع شد بدون شک قیمتش هم خود اشخاص افراد تعیین میکنن، نه یک اداره واحد. لیکن الحمدلله در دو سال ما کوشش کردیم که تا اندازه زیاد جلو قاچاق بگیریم که بیشتر از 70% جلو قاچاق گرفته شده و به خاطر از اینکه ما بتونیم این فیصدی را به صفر تقرب بدیم گام های مختلفی را در داخل افغانستان گرفتن و به خاطر از که به شکل دائمی ما بتانیم برای این مشکل رای حل پیدا بکنیم. اما تلاش ازی هستیم که بعد از MRP یا قیمت ازمی فروش، بعد از تمام دواهایی که میان بالای بسته بندیش باید به نرخ افغانی باید حق شده باشن. و امسال که ما تصمیم داریم به خیر اداره رو ببریم به طرف دیجیتالایزیشن، به طرف میخوایم اداره الکترونیکی یا برقی شود. بعد از اپلیکیشن های ساخته خواهد شد که با اسکن کردن بارکودی که بالای بسته بندی دواهای الزامی میش، هر کس میتونه در هر نقطه افغانستان بفهمه که دوا با کیفیت است یا نیست، آیا از زیر نظارت اداره دواخانه افغانستان گذشته یا نگذشته، و در پلیز میتونه نسبت قیمتش مطمئن شه. همتنان ما در جریان هستن که در گذشته متاسفانه اداره صرف محدود منحصر به کابل بود، لیکن بر سال 1402 ما کوشش کردیم که بر تمام 34 ولایت خود ما تشکیل داشته باشیم که الحمدلله عملا پروسه افتتاح و همچنان پروسه استخدام پرسنل برای ولایت جریان دارن. فعلا عملا 11 ولایت ما افتتاح کردیم و 499 بست ما همتنان ما در جریان هستن. عملا یک هفته از امتحانشان گذشته، انشالله تا یک هفته دو هفته دیگه امتحانات از این بست هم خلاص خواهد شد، و با خلاص شدن امتحان از این بست انشالله ولایت متوقع ما کوشش میکنیم در آینده نزدیک افتتاح بکنیم.
بخشای از صحبت‌های جاوید حجیر سخنگوی اداره ملی ادویه و غذای حکومت طالبان را شنیدید. آقای حجیر در مورد مبارزه این اداره با دواخانه‌هایی که دواهای تاریخ مصرف گذشته و تقلبی را به فروش می‌رسانند هم گفت:
اقلام بسیار زیاده را که به شکل و کارخانه های حتی بعض کارخانه هایی که در عملا در خود کابل در تاکوی ها بعض شرکت ها امی رقم لیبل هم از کشورهای مختلف می آوردن و بالاخره دواهایی که تاریخشان می گذشت رو انبار می کردن دوباره پس رو استیکر می زدن، یا هم به نحو مختلف تاریخش یا لیبلش پاک می کردن پس دوباره برش تاریخ نو می زدن. چندین شرکت و چندین کارخانه رو به شکل همکارای ما کشف کردن و مسئولین و کسایی که مرتکب از این اعمال می شدن اونا به بخشای عدلی و قضایی معرفی شدن و تأسیسشان هم مرلاک شدن. خب اداره ملی غذا و ادویه افغانستان با ادارات مختلف ما سر و کار داریم، مثل با وزارت محترم زراعت، با اداره ملی استاندارد، با وزارت محترم مالیه، با وزارت صنعت و تجارت، اداراتی هستند که ما ارتباطات کاری داریم. خب در گذشته متاسفانه نظارت و بازرسی اصلا تأسیسات تقریبا به صفر میکرد، چون در گذشته در سال 1400 که بعد از او اداره منیش اداره مستقل شناخته شد، آماری که سال 1400 پیش ما هستن در تمام سال تمام تأسیسات دوایی که در افغانستان وجود داره، ما پیشتر عرض کردم نزدیک به 15,000 تن هم دواخانه پرچون داریم یا درملتون ها داریم، لیکن در یک سال مکمل در سال 1400 صرف 2100 تأسیس دیده شده. یعنی به این معنا که تنها اگر کابل در نظر بگیریم، تنها در کابل ما بیشتر از 4000 دواخانه تنها در کابل داریم، لیکن الحمدلله در سال گذشته و بر امسال هم تعداد تیم های بازرسی رو ما بیشتر کردیم، هم همکارای نظارتی خودم و هم تعداد دفعاتی که باید اینا بازدید بکنن تأسیسات دوایی به خاطر از اینکه معیاراتشان خوبتر شو و زودتر رسیدگی به تخلفاتشان صورت بگیرن، هم تعداد دفعات بازرسی را ما بیشتر کردیم که تنها در کابل بر امسال ما پلان کرده بودیم که تأسیسات دوایی که در کابل است باید بیشتر از 7500 بازدید ما تنها از دواخانه‌های ولایت کابل داشته باشیم. یعنی به این معنا که حداقل هر دو آباد هر سه آباد باید دوباره پس دواخانه مورد نظارت بازرسی قرار بگیره. متاسفانه در هر بس رسانه‌ای که ما به نمایندگی اداره ملی غذا و ادویه افغانستان اشتراک میکنیم، یکی از مشکلاتی که هموطنان موضوع شاکی هستن همی نقصای شفری است. موضوع ارتباط میگیره با وزارت محترم ساعت آمد.
خب اینم بخش دوم صحبت‌های دکتر جاوید حجیر بود، سخنگوی اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان. به این ترتیب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. نشأه هستی به دور جام پیری نارساست، قامت خمگشته خط ساغر بزم فناست. اهل معنی در هجوم عشق اشرت چیدند، صبح را در موج شبنم خنده دندان نماست. عاقبت خواهی وداع آرزوی جاه کن، شام این بزم از کلاه خود با کام اژدهاست. گرز اسرار آگهی کم نیست نقصان از کمال، چون خط پرگار خواندی ابتدایت انتهاست. بعد مردن هم نیم بی حلقه زنجیر عشق، هر کفی خاکم بدام گرد بادی مبتلاست. سینه صافان را هنر نبود مگر اسباب فقر، جوهر اندر خانه آینه نقش بوریاست. گرز دامن پا کشیدی دست از آسایش بدار، چون سخن از لب قدم بیرون نهد جزو هواست. دستگاه از سجده حق مانع دل می شود، دانه را گردن کشی سرمایه نشو و نماست. در عدم هم کم نخواهد گشت بیدل وحشتم، شعله خاکستر اگر شد بال پروازش رساست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در این غزل بیدل در چند بیت او به مفهوم گذر عمر و این که این زندگی پایدار نیست و ما خیلی به او دل نبندیم اشاره داره. باز از غزلهایی است که مفاهیم اخلاقی یا حکمت عملی در او قابل توجه است. نشأه هستی به دور جام پیری نارساست، قامت خمگشته خط ساغر بزم فناست. خط ساغر خط منحنی بوده که حلقه بوده در واقع روی ساغر کشیده شده بوده و میگه قامت وقتی خم میشه انگار خط ساغر بزم فنا میشه، یعنی ما باید به هر حال به سمت فنا بریم. در یک بیت دیگر غزل هم بیدل به این اشاره میکنه که دنبال جاه و مال و مقام نگرد در این وضعیت، عافیت خواهی وداع آرزوی جاه کن، شمع این بزم از کلاه خود به کام اژدهاست. کلاه شمع در واقع همون شعله شمع هست که در حال سوختن است و او خود این شمع رو به مرور زمان نابود میکنه. میگه اینجا کلاه که در اینجا به معنی تاج میتونه باشه، این خودش نابود کننده شخص است و کلاه شخص مثل اژدها خودش رو میخوره. بنابراین زیاد در پی جاه و مقام و موقعیت داشتن نباش. دستگاه از سجده حق مانع دل می شود، دانه را گردن کشی سرمایه نشو و نماست. میگه که دم و دستگاهی که آدم داره باعث میشه که زیاد اهل سجده و اهل عبادت نباشه، یعنی این دم و دستگاه خیلی وقتا آدم را از عبادت و سجده دور میکنه. مثل دانه ای که وقتی که گردن میکشه و رشد میکنه دیگه سر به هوا داره. خدا حافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. Thank you.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این سازمان به دستور قدرت‌های بزرگ کار می‌کند و نمی‌تواند قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه بررسی کند. ذبیح الله مجاهد افسود سازمان ملل تحت فرمان قدرت‌های بزرگ فعالیت می‌کند و بر اساس منافع آنها پیش می‌رود و به این سازمان امیدواری نیست. سخنگوی حکومت طالبان همچنین با انتقاد از این که سازمان ملل کرسی افغانستان را به طالبان واگذار نمی‌کند ادعا کرد که امارت اسلامی حق دارد که به نمایندگی از مردم خود و نظام کرسی افغانستان در سازمان ملل را در اختیار بگیرد و به رسمیت شناخته شود. مجاهد گفت اگر این حق مردم افغانستان دادن نمی‌شود بدون شک تقاضای عدالت از این سازمان نداریم. وی تاکید کرد زندگی مردم افغانستان وابسته به هیچ کشور و سازمانی نیست و مشکلات مردم ما با استفاده از منابع داخلی حل می شود. امارت اسلامی می تواند با تکیه بر توان داخلی مشکلات را حل کند و همکنون نیز با کشورهای زیادی تعامل سیاسی و تجاری دارد. نماینده ویژه دولت مسکو در امور افغانستان تصریح کرد روسیه به اقدامات حکومت طالبان احترام می گذارد. زمیر کابلوف که به کابل سفر کرده در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان افسود که سازمان ملل متحد باید برنامه هایش را درباره افغانستان در تفاهم با حکومت طالبان اجرا کند و اظهار کرد روسیه می خواهد روابط تجاری با افغانستان را گسترش دهد. وزیر امور داخلی طالبان نیز در این دیدار گفت امنیت به وجود آمده در افغانستان به نفع روسیه و همه کشورهای منطقه است. سراج الدین حقانی با تاکید بر تمایل حکومت طالبان برای گسترش روابط با روسیه اضافه کرد رفت آمد نمایندگان دو کشور روابط را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. مسائل امنیتی، توسعه روابط تجاری دو کشور، همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی و حمایت روسیه از طالبان از دیگر موضوعات این گفتگو بود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان درباره تهدیدات امنیتی علیه جامعه شیعیان این کشور هشدار داد. روزا اوتونبایوبا در نشست شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به آخرین گزارش سرمنشی سازمان ملل درباره کشتار شیعیان افغانستان افزود که در این حملات تروریستی که علیه اجتماعات این گروه روی داده و داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است 39 تن کشته شدند. وی همچنین گفت در 3 حمله هدفمند اخیر در ولایت هرات نیز که علیه روحانیان شیعه صورت گرفت 9 نفر کشته شدند. رئیس هیئت یوناما همچنین تعامل مستقیم با طالبان را خواستار شد و اضافه کرد که باید از تمایل طالبان برای گفتگو با جامعه بین المللی بیشتر استفاده شود. اوتونبایوبا تاکید کرد گفتگو مشروعیت نمی بخشد بلکه می توان از آن برای ابراز نظر و در عین حال تشویق به تغییر استفاده کرد. وی همچنین با تاکید بر لزوم اجماع کشورها در مورد مسائل افغانستان ابراز امیدواری کرد که در نشست آینده نمایندگان ویژه کشورها در مورد افغانستان این اجماع به دست آید. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته که اقدام طالبان در ممنوع کردن تحصیل دختران در دانشگاه‌ها غیر قابل دفاع است. وست همزمان با یک سالگی ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان در دانشگاه‌ها در صفحه ایکس نوشت تمام افغان‌هایی که با وی صحبت کردند درک می‌کنند که افغانستان برای پیشرفت و ایستادن روی پای خود در آینده به نسلی از دکتران، انجینران، رهبران تجارت و مربیان زن نیاز دارد. 29 قوس سال گذشته وزارت تحصیلات عالی طالبان تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. این اقدام طالبان با واکنش تند کشورها، نهادهای حقوق بشری و زنان در داخل و خارج از افغانستان مواجه شد، اما این مخالفت‌ها تاکنون راه به جایی نبرده است. حکومت طالبان بار دیگر از رسانه‌ها خواست سیاست‌های این گروه و شریعت اسلامی را در نشرات خود رعایت کنند. ضیاءالحق حقمل، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز چهارشنبه 29 قوس در نشست با عنوان روزنامه‌ها و زبان‌های ملی، پیشینه، توسعه و چالش‌ها و راه حل‌های آنها در کابل بار دیگر از رسانه‌های افغانستان خواست در گزارش‌های خود درباره سیاست‌های طالبان وحدت ملی و احکام شریعت اسلامی را رعایت کنند. خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان هم در این نشست از رسانه‌ها خواست که از اصول اسلامی مد نظر حکومت طالبان کار گیرند و و به حریم خصوصی کسی توهین نکنند. مقام‌های حکومت طالبان با استفاده از اقشار تحصیل کرده برای پیشرفت افغانستان تاکید کردند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در این مراسم گفت که پس از 20 سال اشغال افغانستان از سوی بیگانگان، امروز افغانستان به سوی خودکفایی در حرکت است و در این مسیر به جوانان باسواد نیازمند است. حقانی از دانشجویان فارغ التحصیل خواست که برای تقویت حکومت و پیشرفت کشور کار کنند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان هم در این مراسم گفت که طالبان متعهد به ترقی و پیشرفت تحصیلات کشور است و در این بخش کارهای مهمی نیز انجام داده است. به گفته ندیم، با آنکه بیگانگان برای پیشرفت افغانستان پیشنهاداتی را ارائه می کنند، اما در حقیقت خواهان ترقی کشور نیستند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع هم با بیان اینکه هدف از خلقت انسان عبادت خداوند است، گفت که کسی که تعلیم می دهد و کسی که علم می آموزد و برای خدمت به کشور و مردم کار می کند، در واقع در حال عبادت است. وزیر دفاع طالبان با تاکید بر اهمیت نقش قشر دانشجو در کشور گفت، کسانی که فکر می کنند که به این قشر نیاز نیست اشتباه می کنند. مراسم فراغت هزاران دانشجوی دانشگاه کابل امروز با حضور گروهی از مقامات طالبان، استادان، کادر علمی و دانشجویان در تالار لوی جرگه برگزار شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان، از سرمایه‌داران افغانستانی خواست سرمایه‌گذاری در بخش برق را در اولویت قرار دهند. عبدالغنی برادر در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های انتقال خط 500 کیلوولت برق شبرغان دشت الوان و دشت الوان ارغندی افسود که برق نیاز ضروری کشور است و امارت طالبان در مقایسه با بسیاری از کارهای زیربنایی به این بخش اولویت داده است. وی با تاکید بر ضرورت رسیدن افغانستان به خودکفایی در تولید برق اظهار داشت که در صورت جذب سرمایه در این بخش، برق را میتوان به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داد که قابل قبول آنها باشد. هم‌اکنون یکی از مهمترین مشکلات افغانستان کمبود برق است و این کشور برق خود را از کشورهای همسایه به خصوص ایران و ازبکستان تامین میکند. بانک مرکزی افغانستان 1,218,436,000 افغانی بانکنوت فرسوده را آتش زده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که این مقدار اسکناس فرسوده از مرکز و جنوب شرق کشور جمع‌آوری شده بود. هدایت الله بدری، رئیس منصوب طالبان در بانک مرکزی افغانستان، مبادله نقدی، استفاده نکردن از سامانه‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری را از مهمترین عوامل فرسودگی بانکنوت‌ها در این کشور برشمرد. افزایش پول‌های فرسوده یکی از معضلات جدی در داد و ستد روزمره در بازارهای افغانستان است. و نماینده پاکستان در سازمان ملل ادعا کرده که گروه‌های تروریستی آشکارا تحت حمایت طالبان در افغانستان هستند. منیر اکرم در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود، حضور فعالانه گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید جدی برای پاکستان، منطقه و جهان است و این در حالی است که طالبان به اعضای تی تی پی و گروه‌های وابسته به آن آزادی عمل دادند. و تهدید طالبان پاکستانی را بسیار جدی توصیف و اظهار کرد که حملات این گروه به خاطر دست یافتن به سلاح‌های پیشرفته به جا مانده از نیروهای غربی پیچیده‌تر شده است و آنها از داخل افغانستان به نیروهای امنیتی پاکستان حمله می‌کنند. نماینده پاکستان در سازمان ملل از این سازمان خواست درباره سلاح‌های پیشرفته آمریکایی که به ادعای او به دست طالبان پاکستانی رسیده است تحقیق کند. منیر اکرم با اشاره به برخی اظهارات درباره لزوم تعامل با حکومت طالبان تصریح کرد، هر گونه سیاست اینچنینی باید بر اساس اقدامات طالبان علیه گروه‌های تروریستی در پیش گرفته شود، در غیر این صورت مانند 11 سپتامبر شاهد گسترش تروریسم از افغانستان به تمام جهان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب چله خوبی را برای شما آرزو می کنم. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به آخرین برنامه امروز. در این لحظه شنونده برنامه کلام ناب هستید که در آن استفاده می کنیم از صحبت‌های حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما صحبت می کنند.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
موارد مهربانی حضرت زهرا. چرا این بحث امروز مورد نیاز جامعه است؟ بالاخره یه مقدار تو جامعه، هم تو زندگی خانوادگیمون، هم تو کوچه خیابونمون بد اخلاق شدیم دیگه. هممون هم قبول داریم زود از کوره در میریم، عصبانی میشیم، تحملامون پایین اومده. در صورتی که به مراتب امروز امکانات زندگیمون از گذشته بیشتره. گرانی هست، من انکار نمی‌کنم، یعنی کسی نمیتونه انکار کنه، روشنه. اما امکانات زندگی خیلی بیشتر از گذشته است. به چه دلیلی این اتفاق افتاده؟ چرا اینقدر ما تو زندگی آستانه تحملمون پایین اومده؟ ببینید عزیزان، یه بحثی مطرح است. الان هم بعضی ها میگن آقا حضرت زهرا مال 14 قرن پیش بوده، الان بعد یه الگوی جدیدی بدید. این حرف اشتباهیه. الگو یه وقت تو سبک زندگیه. مثلا حضرت زهرا گلیم داشته، حسیر داشته. بعد امرو باید فرش کاشان انداخت، کسی حسیر نمیندازه. اما حضرت زهرا یه ویژگی هایی داشته که اینا زمان و مکان نمیبره. مثلا ایشون مهربان بوده، مهربانی مال قدیمه، صداقت داشته، امانت دار بوده، عبادت داشته، حجاب داشته، فرق نمی کنه، اینا مال همه زمان هاست. پس اجازه بدید من کلمه هانیه رو باز کنم، یکی یکی بیام جلو. ایشون مهربان بوده. یه کلمه امشب یاد بگیریم، هانیه با هی جیمی، یعنی مهربانی، نه هی دو چشم گوارا. اون صفت از زهرا، این هانیه با هی جیمیه. یکی یکی بشماریم موارد شفقت و مهربانی ایشون رو. از کجا شروع کنیم؟ یک، پدر و مادر. حالا جوانم تو جلسه ما هست، خیلی از شما پدر و مادرتون زندن. اولین مهربانی، مهربانی بر والدینه. چون آدم اولین کسی که باش برخورد میکنه پدر مادره، زن که نیست. زن آدم اول که دنیا میاد که زن نداره که، بچه نداره که. اول که آدم به دنیا میاد و بچگی پدر مادر داره. پس مهربانی اول، شفقت بر والدین. حضرت زهرا مشفق بود بر مادرش و بر پدرش. حالا مادر رو که خیلی ندید، مادرش 5 سالش بود حضرت زهرا که مادر از دنیا رفت. ولی نسبت به پیغمبر عجیب بود. آقا یه وقتی حضرت تو سجده بود، یکی از این مشرکین اومد یه شکمبه شتر، سیراب شتر خیلی هم بزرگه، انداخ رو پیغمبر رو فرار کرد، ابو جهل ملعون. پیغمبر گرامی اسلام تمام بدنش آلوده شد. حضرت زهرا اومد شروع کرد اینا رو تمیز کردن، شستشو دادن. بچه 5-6 ساله اشک میریخت و بابا رو تمیز میگه. پیغمبر هم شروع کرد اشک ریختن، فرمود فداها ابوها، بابا به قربونت بره، انت ام ابیها، تو مادر منی، کارهایی که مادر برای بچه انجام میده داری برای من انجام. تو خندق، خب میدونید مسلمان ها، من بارها به جوان ها میگم، میگم این اسلام راحت به دست ما نرسیده. این قرآنی که الان تو خونه هاست، گاهی شما سختتونه ماه به ماه باز کنید، اینقدر آدم سرش کتک خورده. عبدالله ابن مسعود اومد تو مسجد الحرام سوره الرحمن بخونه، ابوجهل زد تو گوشش، پرده گوشش پاره شد، یه سوره اومد بخونه. تو یک حادثه 38 تا معلم قرآن رو سر بریدن. 38 تا معلم قرآن اومدن گفتن به پیغمبر ما معلم قرآن میخواییم. حادثه بئر معونه و رجی، حضرت 40 تا معلم بهشون داد گفت ببرید به شما قرآن یاد بدن. 38 تاشون رو سر چاه سر بریدن، دوتاشون هم تو مکه اعدام کرد. این سادگی به دست ما نرسیده. این دین، دین باز پیغمبر اکرم میخوان به مدینه حمله کنن، فرمود یا الله خندق بکنید، خندق هم باید انقدر عریض باشه که دشمن نتونه عبور کنه. مدینه هم سنگلاخه، من منطقه خندق رفتم، تمام این سنگ کندنش مشکله. اولین کلنگی که خود پیغمبر زد یه جرقه ای زد، فرمود نابود میشن دشمنا، نمیدونن تفعل به خیر. من تو این جرقه آتش گرفتن دشمنان رو میبینم. خودش شروع کرد این آیه رو خوندن، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع، این آیه رو خوند و اولین سنگ خودش برداشت. خب خندق میکندن چند روز. یه روز حضرت زهرا دو تا قرص نان آورد داد پیغمبر، گفت بابا جان. پیغمبر تا نانو دید فرمود دخترم به خدا دو روزه هیچی نخوردم، هیچی از دهان بابات پایین نرفت، دو روزه گرستم. بعد فرمود دخترم این نان رو از کجا آوردی؟ گفت بابا اینو برای بچه ها پخته بودم، یه مقدارشو برای شما گذاشتم کنار. دیدم ببین اینو به خانمایی میگم که وقتی شوهر میکنن بچه دار میشن بابا رو فراموش میکنن، به زنایی که گاهی پدر و بچه هایی که گاهی مثلا دانشگاه میرن دیگه پدر و مادر رو فراموش میکنن. مهربان، دارم هانیه رو باز میکنم، هانیه بود یعنی مهربان بود به پدر و مادر. شما ملاحظه کنید بعد از رحلت پیغمبر چقدر اشک ریخت، چقدر گریه کرد. میمد کنار قبرش، صبت علی مصائب لو انها صبت علل ایام سر، بابا روز اگه بر مصیبت شما برش نازل بشه شب میشه. مهربانی نسبت به همسر، المشفقت و علا زوجه ها. خیلی حضرت زهرا تو خونه حضرت علی سختی کشید، چون حضرت امیر دائما تو جنگ بود.
دوستان عزیز، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. امیدواریم که در کنار اعضای خانواده و کسانی که دوستشان دارین این شب با خوبی و خوشی برای شما سپری شود و خاطره شود. از همراهیتان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.